سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. این برنامه را باننده همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که باید روی آینده مسنون برای کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. یوناما امروز به مناسبت روز جهانی کودک در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که نسل‌های آینده سزاوار زندگی عاری از خطرات ماین‌های جاسازی شده و بقایای جنگ هستند. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته بود که 2/3 از جمله 401 ولسوالی افغانستان با مواد منفجر ناشده و ماین‌های تعبیه شده ممتن بوده که در نتیجه انفجار آنها هر ماه 60 تن که بیشتر آنها کودک هستند کشته و یا معلول می شوند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های صحی و حفاظتی تعهد خود را برای حمایت از کودکان افغان ادامه می‌دهد. این در حال است که در گزارش نهادهای بین‌المللی افغانستان یکی از بدترین کشورها برای کودکان خوانده شده، زیرا کودکان افغان تحت تأثیر فقر، فشارهای اقتصادی، تغییرات اقلیمی و ماین‌ها قرار داشته و دختران بالاتر از صنف ششم با ممنوعیت آموزش روبرو هستند. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان امروز اعتبارنامه‌اش را به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان سپرد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان از روی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، ولی شماری از کشورها به شمول ازبکستان روابط نزدیک با طالبان دارند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر تصاویری از این ملاقات در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات سفیر جدید ازبکستان و آقای متقی در مورد روابط نزدیک دیپلماتیک و فعالیت سفارت‌های دو کشور تاکید کردند. گروه حافظ گل بهادر جنای انشابی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی آن کشور را بر عهده گرفت. این گروه کشته شدن 23 تن از پرسنل نیروهای پاکستان را در این رویداد ادعا کرده، رقمی که تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. پیش از این اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای گفته بود که در نتیجه انفجار موتر بمب‌گذاری شده و تیراندازی مهاجمان 12 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس اعلامیه در این رویداد در منطقه ماریخیل در ولسوالی نارام بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده. این حمله در حال رخ داده که مقام‌های سیاسی و نظامی پاکستان برای گفتگو در مورد راه‌های مقابله با افزایش ناامنی‌ها در آن کشور نشست را در اسلام آباد دایر کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید که دلمراد ارگاشوف، فعال اپوزیسیون تاجیکستان که اخیراً از جرمنی اخراج شده بود، با برگشت به کشورش زندانی شده. این نهاد از جرمنی خواسته که برای آزادی آقای ارگاشوف بالای دوشنبه فشار بیاورد. محکمه در جرمنی در 28 اکتبر حکم اخراج ارگاشوف را صادر کرده بود. این مرد 40 ساله یک عضو ارشد گروه 24 است، جنبش اپوزیسیون که در تاجیکستان فعالیت آن ممنوع اعلام شده. گفته می شود که آقای ارگاشوف در مظاهرات در برلین، به ویژه در تظاهرات علیه سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جرمنی در ماه سپتامبر سال 2023 میلادی شرکت کرده بود. ارگاشوف از فوریه 2011 میلادی در جرمنی به سر می برد و درخواست پناهندگی او چندین بار از سوی آن کشور رد شده. به سلسله مسابقات سه‌جانبه تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان که در حال حاضر جریان دارد، تلاش میکند این تیم تا هدف تعیین شده را تعقیب کند. در بازی امروز بازیکنان پاکستانی 245 دوش را هدف تعیین کردند. بازیکنان تیم افغانستان تا هنوز توانستند که 158 دوش را با از دست دادن 3 بازیکن به دست بیاورند. این بازی در چارچوب بازی‌های سه جانبه بین تیم‌های زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی دایر شده. افغانستان در نخستین بازی این سلسله رقابت‌ها در هفته پیش تیم پاکستان را با تفاوت 100 دوش شکست داد. سا سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید: کمیته سویدن برای افغانستان بخش بزرگی از عملیات خود را به کمیته نروژ واگذار کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
کمیته نروژ با اضافه کار موجودی خود نمیتونه که خلا را پر بسازه و یقیناً که مشکلات ازی متوجه مردم خود.
دو زن افغان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر جهانی شدند.
این جایزه تنها مربوط من نمیشه، بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزه که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردن.
تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد؟
مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنند. برشان دیگه کاربار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را می‌بینه از تغییرات اقلیمی.
گزارش هم داریم در مورد این که سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور موقت مسدود شد. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظر روسی میشه. خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزا میشه، من شکی میشدم سره. تو نه تو راست مثلا که دیگه از رابطه داری و قسم میخورد دیگه آن میکرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته سویدن برای افغانستان یا ICC اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوطه اش را در این کشور به کمیته نروژ واگذار کرده. ICC در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر شد گفته که این کار را به خاطر آن انجام داده که حکومت طالبان به آن کمیته دستور داده بود تا فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کند. حکومت طالبان این تصمیم را در ماه جولای سال گذشته در عکس‌العمل به آتش زدن نسخه‌های از قرآن کریم در سویدن اتخاذ کرد. همکارم خوجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که حکومت طالبان در سال گذشته میلادی برای توقف فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان دستور داد، این کمیته در یک اعلامیه تازه گفته که بیشتر برنامه‌هایش در این کشور را اکنون به کمیته نروژ یا NEC واگذار کرده است. کمیته سویدن روز سه‌شنبه 19 نوامبر در یک اعلامیه گفته که این کار را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان انجام داده است. حکومت طالبان 11 جولای 2023 میلادی در واکنش به آتش زدن نسخه‌های قرآن کریم در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت‌های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیت‌هایش در افغانستان متوقف شد. در اعلامیه کمیته سویدن آمده برنامه‌هایی که به کمیته نروژ سپرده شده، برنامه‌های مربوط به معلولان و قابله‌ها نیز در آن شامل است. کمیته سویدن همچنان گفته بود که همه کلینیک‌ها و شفاخانه‌های مربوط به آنها که حمایت کننده آن نیز بودند، اکنون از سوی سازمان‌های دیگر پیش برده می‌شود و برنامه‌های آموزشی نیز به اداره‌های آموزشی ولایتی سپرده شده است. این کمیته افزوده که تلاش می‌کند با حمایت کمیته نروژ با استفاده از هر راه ممکن با افغان‌ها کمک و از آنها حمایت کند. در همین حال برخی از کارکنان کمیته سویدن در افغانستان می‌گویند که اکنون بیکار شدند و برخی از کسانی که از کمک‌های کمیته سویدن مستفید می‌شدند می‌گویند این تصمیم تأثیر مستقیم بر زندگی آنها گذاشته است. یکی از کارمندان کمیته سویدن در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو سودی گفت:
بدون اقدام سر طالبان و نیواز سلسلون و هر کارمندان در کمیته سر فعالیت درلوده یا کاری که او حقود.
ما در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش معارف و صحت بسیار خدمات استاندارد داشتیم، اما اکنون افغان‌ها از این خدمات محروم شدند. بیشترین ضرر این اقدام به مردم افغان رسید، به ما رسید و ما در این شرایط دشوار بیکار شدیم.
اقتصادی شرایط پیلی بودی که بی برخش بلو.
محمد رحیم یک باشنده ولایت ننگرهار که از ناحیه یک پا معلول است و از کمک‌های کمیته سویدن مستفید شده، میگوید توقف فعالیت‌های این کمیته او را نگران کرده است.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دي او دغه فعالیتونه ټول چارې کمی دي. دای د
ترين تصمیم بسیار نگران هستیم به خاطر که ما نمیدانیم کمیته نروژ این فعالیت ها را به آن شکل پیش خواهد برد یا نه. ما از فعالیت کمیته سویډن بسیار راضی بودیم. مانند من هزاران نفر از خدماتشان استفاده میکرد.
مرسته یا همکاری او یا په هر شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسوي دوی ورکی کنه نو موږ د سویډن موسی ډیر خوشاله و الحمدلله.
کمیته سویډن در سال 1980 در افغانستان تأسیس شد و از 20,000 فرد دارای معلولیت حمایت میکرد. این مؤسسه در 15 ولایت نزدیک به 7,000 افغان را به کار گماشته بود.
شنیدید که کمیته سویدن برای افغانستان یا ICC اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوطه‌اش را در افغانستان به کمیته نروژ واگذار کرده. در این مورد لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم. نخست پرسیدم که فعالیت کمیته سویدن و مؤسسات نظیر آن در افغانستان چقدر مؤثر است؟
کمیته سویدن از سال 1990 به این طرف در داخل افغانستان معمولا در بسیاری از ولایات افغانستان اینا در بخش‌های مختلف کار میکردن. مثلا در بخش تعلیم تربیه اینا زیاد کار میکردن برای تربیه معلم و ترنینگ های خاص برای استادا و امی قسم برای تهیه آب آشامیدنی حفر چاهای صحی در سراسر افغانستان در ولایات مختلف اینا کار میکردن و به می ترتیب در بخش حمایت طفل مادر و بخش صحی اینا هم کار میکردن. کار از اینا مؤثر بوده و مردم همیشه مستفید شدن. تنها در بخش مثلا حفر چاها به خاطر آب آشامیدنی صحی کار از اینا قابل قدر است و به می ترتیب در بخش تعلیم تربیه و ترینینگ استازا و تهیه مواد درسی بر شاگردان مکتب هم رول از اینا بسیار عمده بوده. ما فکر میکنم یک زیا است که ما بگویم که کمیته سویدن دیگر فعالیت خود داخل افغانستان مسدود کنه. این مایه تاسف است.
آقای اطمر، به عقیده شما انتقال عملیات کمیته سویدن به کمیته نروژ چقدر میتونه خلای موجود فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان پر کنه؟
کمیته سویدن با یک سابقه بسیار طولانی حدود 35 سال که اینا در افغانستان کار کردن خودشان از یک تجربه کافی برخوردار بودن. مخصوصا کارمندای اینا کارمندای مسلکی بودن در بخشای مختلف اینا کار میکردن. سپردن مسئولیت های کمیته سویدن و کمیته نروژ آنچنانی که باید باشه صورت نخواهد گرفت به خاطر از اینکه کمیته نروژ اولویت های خود داره و ضمناً اگر اینا این مسئولیت رو دوش بگیرن بازم به اندازه که خود کمیته سویدن مسئولیت داشت من فکر کنم که کمیته نروژ با اضافه کار موجوده خود نمیتونه که خلأ را پر بسازه و یقیناً که مشکلات ازی متوجه مردم خواهد بود.
آقای اطمر، در صورت عدم موجودیت مؤسسات و نهادهای کمک کننده بین المللی در افغانستان، آیا حکومت طالبان میتونه که جای آنها را پر کرده و خدمات لازمه بر افغانها ارائه کنه؟
مؤسسات بین المللی یک بخش بسیار مهم ضرورت های مردم افغانستان برآورده می سازن. اگر این مؤسسات بین المللی کمک های خود مسدود بکنه یقینا که فشار از این بالای حکومت فعلی زیاد خواهد بود. اما اگر حکومت مسئولیت پذیر باشه بلکه نبود مؤسسات خارجی سبب از این خواهد شد که مردم افغانستان این رنج تحمل بکنن و او مشکل را که در وجود مؤسسات خارجی مرفوع می شد او را مردم افغانستان از دست بتن و ما باور میست که حکومت طالبان در این مورد اصلا توجه نخواد کردن. اونا هنوزم زیاد به اصطلاح راحت آرام میشن که مؤسسات خارجی در افغانستان کمک‌های خود را توقف بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای سراسری مهاجرین افغان در پاکستان از دستگیری حدود 30 مهاجر افغان از سوی پلیس آن کشور در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان خبر داده. میوند افغان سرپرست این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که این افغان‌ها روز سه‌شنبه از مناطق بی 17 و دی 17 در شهر اسلام آباد دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کبیرعلی یکی از مهاجران افغان است که میگوید براز سه‌شنبه از سوی پلیس پاکستان از منزلش در منطقه بی 17 اسلام آباد بازداشت شد و بعدم در بدل پرداخت 10,000 کلدار به پلیس پاکستان دوباره آزاد شده است. او به رادیو آزادی گفت که از 2 سال به این طرف به خاطر طی مراحل پرونده‌اش به امریکا و با داشتن اسناد قانونی در پاکستان زندگی میکند.
ویزای پاسپورت که چک کرد، سعی کرد که تاریخ شیر نشده. دیگه چه کیسه که تم تناسب کنم؟ تم تناسب. ما را برد موتر. ما را از 9:30 که ما را در تانه انداخت. ما 12 بشه. بسیار آزار ما دادن. نه او بود، نه نان بود. موضوعی که پیسه که شد، در پای نخواه کلای کارهای مخلاص شد. اونو شست نام و پاسپورت، شماره پاسپورت، شماره ویزه ما، نام ما و شست ما گرفته شد. بالاخره آزاد شد.
در این حال یک بانوی افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت پلیس از منطقه دی 17 اسلام آباد یکی از آشنایان او را بازداشت و با خود برده است.
دیروز پلیس ها به محل ما آمده بودن، یکی از دوستای ما را بازداشت کرده و با خود بردن.
این مهاجران افغان از حکومت پاکستان، جامعه جهانی و کشورهای میزبان که پرونده هایشان را طی مراحل میکنند میخواهند تا برای حل مشکلاتشان را چه زودتر رسیدگی کنند. در این حال شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان بازداشت افغان ها در ساعات بی 17 و دی 17 اسلام آباد را تایید کرده و میگوید که بروز سه شنبه 30 تن از افغان ها در این ساعات از سوی پلیس بازداشت شده بودند. میوند علمی افغان معاون شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت
در دین روز ساعت 11:30 بجه ما رفتیم امرایشان تقریبا تا ساعت 1:30 بجه ما موجه بودیم 1:30 شب 14 ساعت ما نتانستیم که آزادشان بکنیم. 4 نفر رزمی شهره که بیابده ویزه هایشان اکسپایر بود تا 1 بجه شب به محکمه معرفیشان کردن.
او هرچند نگفت که چی تعداد افغان ها دوباره رها شدند، اما افزود برخی از مهاجران افغان که با داشتن مهاجرکارت از سابق در پاکستان زندگی میکردند با ضمانت رها شدند. این بار نخست نیست که افغان ها سوی پلیس در پاکستان مورد بازداشت و آزار اذیت قرار میگیرند، بلکه پیش از این نیز بارها مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور از این مشکل شکایت کرده و صدها هزار افغان در یک سال گذشته از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شدند. بیشتر افغان ها به شمول نیروهای امنیتی پیشین، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و هنرمندان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به خاطر طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای اروپایی و آمریکا وارد پاکستان شدند. با اساس معلومات شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان در حال حاضر بیشتر این مهاجران با مشکلات اقتصادی، نبود کار، نبود امکانات زندگی، مشکل تمدید ویزا و نبود زمینه تعلیم برای فرزندانشان دست و پنجه نرم میکنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سفارت ایالات متحده امریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین به طور موقت تعطیل شده. به گفته سفارت امریکا این اقدام به خاطر احتمال یک حمله هوایی بزرگ روی دست گرفته شده. این در حالی است که درگیری بین اوکراین و روسیه اخیراً شدت یافته است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
سفارت امریکا امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که در صورت اجدار حمله هوایی به کارمندانش و شهروندان امریکا در این شهر توصیه کرده که خود را به جاهای امن برسانند و سفارت هم روی احتیاط فراوان مسدود خواهد ماند. سفارت امریکا جزئیات بیشتر در این مورد نداده، اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس این اقدام احتیاطی از سوی سفارت امریکا در کیف پس از آن اتخاذ شد که مقام‌های روسی تعهد کردند که به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ دهند. بایدن در 17 نوامبر به اوکراین اجازه داد که از میزایل یا موشک‌های پیشرفته آمریکایی برای هدف قرار دادن خاک روسیه استفاده کند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که اوکراین برای نخستین بار 6 میزایل آمریکایی نو اتاکامز را به منطقه بریانسک روسیه شلیک کرده. به گفته این وزارت 5 میزایل از سوی نیروهای روسی خونسا و 1 میزایل دیگر آسیب دید که خرابه های میزایل آسیب دیده بر یک موضع نظامی اصابت کرد و باعث آتش سوزی شد. روسیه ادعا کرده که این رویداد تلفات در پی نداشت. همچنان در حال حاضر مقام های اوکراینی از عملات گسترده طیاره های بی‌سرنشین روسیه به مناطق مختلف این کشور از جمله شهر کیف پایتخت اوکراین هشدار دادند. سفارت ایالات متحده در کیف در مورد تعطیلی موقتی خود پس از آن خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته 19 نوامبر به مناسبت 1000مین روز جنگ کشورش علیه اوکراین سند هسته‌ای تجدید نظر شده روسیه را امضا کرد که بر اساس آن نیروهای این کشور می توانند در صورت حمله به خاک روسیه از سوی یک کشور هسته‌ای بر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غور کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که کشورش با افزایش عملات گسترده روسیه روبرو است. زلنسکی گفته که اگر ایالات متحده کمک‌های نظامیش به اوکراین را قطع کند، این کشور احتمالاً در جنگ علیه روسیه با شکست مواجه خواهد شد. اداره جو بایدن که تا دو ماه دیگر قرار است قدرت را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا واگذار کند، در یک اقدام دیگر با ارسال ماین‌های ضد پرسنل به اوکراین موافقت کرده. مقام های امریکایی هدف از این اقدام را کن کردن پیشروی نیروهای روسی در جنگ علیه اوکراین خواندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دو زن افغان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله به خاطر تقویت صدای دختران افغان مستحق دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان سال 2024 شناخته شد و خانم جولیا پارسی فعال حقوق زنان جایزه سالانه مارتین آنالز را برای مدافعان حقوق بشر دریافت کرده. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو‌اند، با تازگی نیلا ابراهیمی و جولیا پارسی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین المللی و معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر افغان 17 ساله روز سه‌شنبه 19 نوامبر از سوی بنیاد حقوق کودکان یا کیدز رایت از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. مراسم 20مین سالگرد جایزه بین المللی صلح کودکان در آمستردام هالند با حضور برخی چهره های معروف و سازمان های بین المللی برگزار شد. بنیاد حقوق کودکان گفته که نیلا به خاطر تلاش های جهانیش برای حمایت از حقوق دختران برگزیده شده است. نیلا ابراهیمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی به نام LBC گفته که می‌خواهد به جهان بفهماند که افغانستان را فراموش نکند.
For me and Samaya and other girls, Afghan girls who have
من فکر میکنم این برای من و دیگر دخترانی که در چنین پلتفرم ها قرار میگیرند مهم است که باید به جهان بفهمانند چیزی که رخ میدهد درست نیست. باید بالای رژیم فعلی فشار آورده شود تا در این بخش اقدام کنند، چون زندگی دختران آنجا ضایع میشود و 2500 روز شد که دختران به مکتب نمیروند و فکر میکنم این یک فاجعه است.
I feel this is a disaster.
گفته می شود که نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در اگست 2021 در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان در دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است. در این حال جولیا پارسی فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان نیز یکی از کسانی است که جایزه نهاد مارتین آنالز را از آن خود کرده است. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد. جولیا پارسی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت دریافت این جایزه مسئولیت‌های او در بخش مبارزه برای حقوق زنان را بیشتر خواهد کرد.
این جایزه تنها مربوط من نمیشه بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزه که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردن. با گرفتن جایزه احساس مسئولیت بیشتر میکنم و می خواهیم که مبارزه ما در برابری بی‌عدالتی که در افغانستان از بیشتر شود و ما قوی‌تر ساده شویم.
جایزه مارتین آنالز یک جایزه سالانه برای مدافعان حقوق بشر است و برنده جایزه توسط هیئت داوری متشکل از 10 سازمان غیر دولتی برجسته حقوق بشر در جهان انتخاب می شود. جایزه بین المللی صلح کودکان به نیلا ابراهیمی و مارتین آنالز به جولیا پارسی در حال داده می شود که طالبان بر علاوه محدودیت بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان حتی صدا و چهره زنان را عورت خواندند. طالبان هرچند مدعی اند که حقوق همه زنان افغان به اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 هم قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش های تند جامعه جهانی شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است و امکانات اندک برای مقابله با آن را در اختیار دارد. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد.
ممکن سیلام ده خراب کنه خو از ما دیگه از سیل خلاص امور خلاص میکنه دیگه چیز نمنده و بلش سیلام ده دیگه
چرخ خیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن، آب آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی می گویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر اینکه مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
خشکسالی هم داشت در از پله ده و مانان و باوری پر مخ وچیده و با بلکل ستم نده.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می کند گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می گوید.
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید اپورتول
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی در مورد این تأثیرات بیشتر می گوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خوشحالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه، مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته‌های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده‌های شهری و روستایی به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغان‌ها مجبور شوند که راه حل‌های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه‌های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم می‌گویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سال‌های آینده جهانی‌تر شده و آزمون‌های تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
شنونده های عزیز آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که باید روی آینده مسئول برای کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های صحی و حفاظتی تعهد خود را برای حمایت از کودکان افغان ادامه خواهد داد. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان امروز اعتبارنامه‌اش را به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان سپرد. گروه حافظ گلبهادر جنای انشابی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی آن کشور را بر عهده گرفت. دیدبان حقوق بشر میگوید که دلمراد ارگاجوف فعال اپوزیسیون تاجیکستان که اخیراً از جرمنی اخراج شده با برگشت به کشورش زندانی شده است. و در سلسله مسابقات سه جانبه رقابت بین تیم افغانستان و پاکستان ادامه دارد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در حال حاضر تلاش میکند تا هدف تعیین شده سوی تیم پاکستان را تعقیب کند. در بازی امروز بازیکنان پاکستانی 245 دوش را هدف تعیین کردند. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی محمود ضیا منصوری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم می‌شنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر میشنوید که متخصصان مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار را ناقص میدانند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نخوزن در این سه سال اخیر
که گزارش کاملا شفافیت ندارد.
از غرب افغانستان می شنویم که همزمان با اخراج مهاجران از ایران ده ها معتاد به این ولایت ها سرازیر شدند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم.
جمشید برای ما خواهد گفت که چرا خانمش تصمیم گرفت که راه زندگیش را از وی جدا کند.
پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام، اونو از من طلاق بره. یعنی من تو دوست داشت، زندگی من خوب بود.
سراج خردسال که مسئولیت خانواده به دوشش است، برای رفع نیازمندی های آنان راه و چاره یافته. این که وی چه کار را در پیش گرفته در یک دراما با هم میشنویم.
خورک این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیاید. خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خورد کار میکنه.
هی بیادا خدا از درد ما خبرت نکنه.
این هم مطلب نخست برنامه. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با انتقاد بر چگونگی نظارت سازمان ملل متحد بر وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش اخیر این سازمان در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند. هرچند سازمان ملل متحد پذیرفته که برای سومین سال پیهم سروی کشت کوکنار را در افغانستان با استفاده از ساتلایت انجام داده، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند که تهیه گزارش بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای و بدون حضور فیزیکی سروی کنندگان ناقص و خلاف تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان را هفته قبل نشر کرد، اما خلاف گزارش‌های قبلی این سازمان که در آن به کشت کوکنار، تولید تریاک و تمام انواع مواد مخدر پرداخته می‌شد، در گزارش اخیر این سازمان تنها وضعیت کشت کوکنار شرح داده شده است. بر بنیاد توافق سال 1988 میان این سازمان و کشورهای عضو، سازمان ملل متحد موظف به نظارت از وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در کشورهای عضو و گزارش‌دهی آن می باشد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این گزارش سازمان ملل متحد را دارای مشکلات تکنیکی و نقض تعهدات بین‌المللی این سازمان می داند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. رو قرزان در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد. در افغانستان در سال جاری اکثر ولایات کشت کوکنار انجام شد. امسال در جایهای کوکنار کشت شده بود که قطعا در اونجا موتر نمی رفت. اولین بار است که بعد از سال 1998 گزارش به چند مرحله نشر میشه. مرحله بعدی از این گزارش حاصل تریاک است، او را نشر میکنن. بعد از او در رابطه با متامفتامین یک گزارش از یک چپتر نشر میکنن و در اخیرش هم گزارش پیرامون متولید مواد مخدر. به می اساس خواستن این چند مرحله نشر بکنن که جالب بسازن تا اینکه بتونن پروژه را با خود داشته باشن.
در 3مین سال پی همه حکومت طالبان امسال نیز به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه نداد تا وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک بررسی کنند و این سازمان گزارش مذکور را با استناد بر عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر کرد. در حال حاضر در کنار سایر نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC نیز در کابل فعال است و تلاش می‌کند تا در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی ایجاد کند. اما حکومت طالبان برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان، نقش نظارتی این دفتر را محدود ساخته و به کارمندان آن اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در این کشور را نمی‌دهد. این محدودیت‌ها سبب شده تا سازمان ملل متحد نتواند از تمامی ابعاد کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر نظارت کرده و نتایج آن را با کشورهای عضو شریک سازد. انجیلامی، مسئول تحقیق در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند این سازمان ادعا دارد که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید شیشه در این کشور در حال افزایش است، اما نمی‌تواند میزان آن را مشخص سازد.
You see something going up and that is methamphetamine.
یک چیز را می‌بینید که در حال افزایش است و آن شیشه است. در سال‌های اخیر افغانستان به تولید کننده بزرگ شیشه مبدل شده که نظارت از آن دشوار است. برخلاف کوکنار ما نمی‌توانیم برای تثبیت میزان شیشه تولید شده از ستلایت استفاده کنیم. در نتیجه آنچه ما از افغانستان شاهد هستیم افزایش تولید شیشه است.
در حالی که حکومت طالبان بر نقش نظارتی و گزارشدهی سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر در افغانستان محدودیت جدی وضع کرده، اما با وجود آن هم از این سازمان می‌خواهد که زمینه کمک‌های اقتصادی با دهقانان را فراهم کرده و کمک‌ها در بخش تداوی معتادان را به حکومت آنان جذب کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارهای اخیرش با مقام‌های حکومت طالبان تعهد کرده که در آینده نزدیک کنفرانس را با حضور کشورهای کمک کننده برگزار و از طالبان نیز در آن دعوت خواهد کرد.
گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشر شد، در آن آمده که امسال بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان 19% افزایش یافته و بر بیش از 12,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان برگشته از ایران در غرب افغانستان میپردازیم. مسئولان در غرب افغانستان میگن که به دلیل اخراج مهاجران از ایران تعداد معتادان در این ولایت ها افزایش یافته است. مسئولان مراکز مراقبت از معتادان در این ولایت ها میگن هرچند آنان در دو سال اخیر هزاران معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و تداوی کردند، اما با اخراج معتادان از ایران بار دیگر تجمع معتادان در هرات، نیمروز و فرا بیشتر شده است. فعالان اجتماعی میگویند که در کنار افزایش مشکلات اجتماعی به دست معتادان در این ولایت‌ها، خشونت‌های خانوادگی نیز بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
امی سختی هایی که در اینجا دارم میکشم امی سختی هایی که دارم.
مسئولان مرکز یک هزار بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز یک ماه قبل رضا را از جمع معتادان مواد مخدر به این مرکز انتقال دادند. رضا پدر 4 فرزند است و ادعا میکند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و پس از احتیاط کمتر توانسته خانوادهش را ببیند، اما با رد مرز شدن توسط پلیس ایران به نیمروز نگران است که به دلیل محدودیت بر رفتن مهاجران افغان به ایران دیگر نتواند فرزندانش را ببیند.
من متولد ایران هستم. دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم. آرزو دارم فقط بچه های من یک بار دیگر از نزدیک دیستشان رو بگیرم.
مسئولان امنیت ایران در هفته های اخیر هشدار دادن که قصد دارن امسال بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را که فاقد اسناد قانونی کارن به افغانستان رد مرز کنند. در ماه‌های اخیر نیز ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده که از ایران رد مرز شده و در میان آنان تعداد زیادی از معتادان نیز حضور دارند که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان محلی مراکز مراقبت از معتادان میگویند معتادان به گونه گروهی از ایران به افغانستان فرستاده میشوند و آنان نمیتوانند هویت تمامی آنان را تثبیت کنند. مولوی آقاجان مظهری، عامر کمپ هزار بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز میگوید اکثریت معتادان بستری در این کمپ معتادانی هستند که از ایران برگشتند.
تقریبا 950 کس په شاوخوا کې
در حال حاضر 950 تن تحت تداوی قرار دارند. نیمروز ولایت هممرز با ایران است. بنان به سطح افغانستان شاید شمار معتادان در اینجا بیشتر باشد، چون اکثر اینها در آنجا معتاد شدند. وقتی اینها تداوی شوند، ترتیبات طوری است که برایشان ترانسپورت در نظر گرفته شده و به ولایت‌های مربوطه‌شان به خانه‌های خود فرستاده می‌شوند.
فعالان اجتماعی در غرب افغانستان همزمان با اخراج دستجمعی مهاجران به ویژه معتادان به این ولایت ها از افزایش مشکلات اجتماعی خبر می دهند. پروین طوفان فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت که با برگشت این معتادان حتی جوانان و نوجوانانی که ماها مواد مخدر را ترک کرده بودند دوباره به آن رو آوردند.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باعث افزایش معتادین در ولایت فرا گردیده و در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد که ای نمیتونه که جلوی سیل معتادین بگیره که رو به افزایش است. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است.
شمار از معتادان در غرب افغانستان در مصاحبه با برنامه کاروان زهر رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام کار در ایران توسط صاحبان کار برای انجام کارهای شاقه به مواد مخدر معتاد شدند. هرچند تثبیت شده که شمار از این معتادان از ولایت‌های مختلف افغانستانند، اما این معتادان به دلیل سالها دور بودن از خانواده حاضر نیستند به ولایت‌های مربوطشان برگردند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. حال هم داستان زندگی جمشید. جمشید باشنده کابل پس از 4 سال اعتیاد به مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. جمشید میگوید وقتی معلم مکتب بود استفاده از مواد مخدر را آغاز کرد و از آن هنگام به بعد چندین بار پدرش به خاطر تنبیه وی به ترک مواد مخدر دست و پاهایش را بسته و در خانه نظربندش کرد. اما همین که از خانه بیرون میشد بار دیگر به جمع معتادان می پیوست. جمشید می گوید که استفاده از شیشه وی را به همه بدگمان ساخته بود. به همین دلیل خانمش از وی طلاق گرفت و جدا شد. داستان زندگی جمشید را که به همکار ما قصه کرده از خودهای می شنویم.
بخاطر که نتونستم از جارت اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم میتن درس چی میکنی نگر چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتونستم مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میرد 10 بجه شب میامد در وظیفه میگو تو کسی نبود کلان خانم خودم هست روزانه که نمیکردم 800-500 مصرف میکردم خیلی حالتهای بعد داشتم مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم با مادر جنگ کنم مثلا میمان میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمان چیز نمیشتم با دوستای کوچک که مثال میفتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خواهم نمیبود بیدار میشتم خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزا میشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد مگه من درک میکردم لعب میکردم ناغ ناغ تو اومد چه این شکار سرم از یالت میابد خیلی یک چیز بد است یک شب مثال شزیاد کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم همین فکر من میکنم که خانم من نیزی که پدر من خواب است یه تو فکر میکنم باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم، جنجال میکنم، خانم زیر زدن میگیرم. پدرم پیش من عشق میریزانه، میگه بچه این تو من هسته خراب کرده مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنی. من وقت نمیفهمیدم، نمیفتم دقامقا شیشه را مایده کن، تخت خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینا تو باور کنی که من این کارهای کردم، یه وقت خودم گریانم میگیره، عشق میریزانم پیش خدا. حتی اترو شبه شده که با کارت زدمش، خداوند نجات جات که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود. خداوند پدرم مرا خیر بده کم بردش آجل یک شفاخانه، خداوند نجات جات. و یا که من یادم میاد خیلی بر من دردناک تمامش گریانو میگیره چرا تیه کار کردم. او هم دختر مامایم که بالت مرا دوزر با من تایی پنج سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادم شلطش کردم شکایی چیزش کردم، پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود، گفت نمیخوام دیگه همراهی تو زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام. اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوز داشت، زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد، تلچک زد داخل تاکوی، قلفم کرد یعنی مدو ما، گفت نکو بچه، گفت ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کرد تو دیگه تو شاید گفتم شب مثال خانم تا زدی فردا مرا بزنی با کارت، یا مادرت تا بزنی، یا خواهرت تا بزنی، برادر تا بزنی، نکوی کار بچه. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار نه نهار برش نده بذار شکموجه این تو بگار شود. مگر مادر شب شب پد پد بر من این نهار میابرد، میگفت بخو بچه نهار تا بخور تو بگو دیگه کن. مگر من آدم نمیشدم که حالا خیلی پشیمان هستم، که حالا فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه هست دیده.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا و مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می شنویم.
هر ثروتمند که هستند از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارن، یک مسئولیت اجتماعی دارن و دوم که اصلا حسابدهی اجتماعی دارن، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که اصلا کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که اصلا در تداوی، و سوم که اصلا بعد از تداوی زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه، یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند، دوم که هستن ایجاد وظایف هستن، سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها، قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه، ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه، و سوم که هستن کمهای تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. زیادتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن، ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک شخصیت او اعاده میشن، دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن جامعه از شرشان خلاص میشن، و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هستن.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که سراج 10 ساله در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و در نبود پدر وی مجبور است که برای رفع نیازهای مادر و دو خواهرش کار کند. یکی از روزها سراج در جستجوی کار از خانه بیرون می رود و زندگیش دگرگون می شود. این که چی گونه؟ ادامه اون را در این درامه می شنویم.
کاکا.
وعلیکم السلام او بچه، چطور که اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچیم، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که اینجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کدم میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببین، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف ای دستایت خو راستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطو کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا بیبی؟ عرق اثر روشان سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بالا کرده نمیتونم، ظرفار را خوششته میتونم، خشتار را خواهد داده میتونم، به مهم کارگرا خو او ارده میتونم، این کارا را خو کلشه کرده میتونم کاکا.
بیبی بچیم، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خو بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمه کاکا، من بچه کلان خونه هستم.
زیگر خونم ساختی بچه اینی پیسه را بگی در خانه تان سودا ببر. ما بچه بگی
کاکا، مغده ای کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کو بچیم، نان گدایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سایلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت میشه اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچیم خانه تان کجاست؟
اون اده پولیون ساختمان بلند، یک خانه که ایران است، تنها یک اتاق گلی داره، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم دیگه؟
تو بیا بچیم، تو بیا بیا دموتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم. نه
بیا بچیم، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارم ات، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواه درست است.
خو اینمی
باش که دروازه را تک تک ده.
این آمدم.
بچیم این خانه را کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده کاکا.
کی بود؟
مست مادر دروازه را واس کن.
رنگی بچین امروز چرا که وقت اومدی؟
کار کردن رفتم، از روزه یک کاکا در موتر آوردیم، گفت که میخواییم خانه تان یک دفعه ببینم.
یادم کی هست؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجا، اینجا استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک ای بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا ای بچی خود کار میکنه.
هی بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است، سابقا بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. ما در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتونم، مجبورستم که نیم بچگک خورده برای کار روان کنم.
چرا ای خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتون کمک نمی کنن؟
هی بیادر، ایت زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ ای برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه، وقت در خانه پدر و مادر نباشم، زنهای بیادر کجا پروایتا میکنه؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امروی همی تفلک های خودم بین می خانه و ایران زندگی می کنم، چی کنم بیارم؟ دیرو صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه من امرویتان کمک کنم قبول می کنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یه خانه دو طاقه دارم، امو رو براتون میتم، برین در اونجا زندگی کنین.
اما ما کرایه دادن نمیتونیم بیادر.
بیبی خوارجان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در خانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا بادا جی صاحب، خداوند خیر بتید.
و دیگه ای که بعد از این بچگه کم کار نمی کنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
حاجی صاحب، من میگم خداوند جنتاره جایتان کنه، خدا الهی در اولادایتان و نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرته خداوند.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. امید از مطالب برنامه استفاده کرده و بتواند در رفع مشکلات ایتیا در جامعه کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.